5 دقیقه است. سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش از خبرها. شب بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم برنامه رادیو تاکسی رو بشنوید.
اوف، هوا گرم میشه با خرما پزونه، بای بای. دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه تمیزاره گرجی،
فیل و خروس و پروانه،
خرگوش اردک قورباغه،
زنبور یک مش با ماهی،
یه موقع وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
گرمه گرمه گرمه،
تابستونه باباز گرمه،
مثل قصای روگاز گرمه،
ولی تو اسپلیت داری،
چه حالی تو دلت داری،
داره
تگر که بود میشدی، چه ریختی
تموم
روز همش عرق میریختی،
شنیدیه
با ایران رادیاتور، تابستون خونکه خلاصه که این تو، شب و صبح ها فرون پشتم گرمه،
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جا به جا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
در واسه
هفته تیر بیا، هفته تیر.
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام، وقتتون به خیر. به مدت 5 دقیقه با رادیو تاکسی از رادیو تهران همراه شماییم. از این به بعد میتونید خبرهای مربوط به حوزه تاکسی رنج رو از رادیو تاکسی بشنوید و همینطور دغدغه ها و موضوعاتی که ذهنتون رو درگیر کرده هم میتونید از شنبه تا پنج شنبه با شماره 88-822-301 و شماره پیامک 137-5-046 در میون بذارید.
آی تاکسیران سلام.
سلام
آقا، شما رادیو هم گوش میدین؟
تک و توک.
چه شبکه‌ای؟
شبکه تهران.
بعد شبکه تهران برنامه داشت رادیو تاکسی برای تاکسیران ها و مسافران شهر تهران، اونم گوش میدادی؟
دقیقاً بله. ویژگیش خوب بود، هم به راننده به وظایفش آشنا میشد، مسافر همچنین، هم مشکلات تاکسیران رو میگه هم مشکلات مسافر رو میگه، روی هم رفته خوبه.
خب این رادیو تاکسی میتونه تو چه زمینهایی فعالیت کنه و اطلاع رسانی داشته باشه؟
از اینا بریم مشکلاتشون چیه به گوش مسئولین مربوطه برسونه و بعدش هم مشکلاتی که مسافرها دارن نسبت به تاکسیران. و این نکته دیگه هم هست که اتفاقاتی که پیش میاد به تاکسیران اطلاع بدن، از قبیل بیمه، تحصیلاتی که براشون در نظر میگیرن رو به اطلاعشون برسون.
سپاسگزارم. در ارتباط با شروع مجدد رادیو تاکسی صحبت خاصی داری؟
نه، اتفاقا شروع بشه خیلی بهتره از این بابت، چون بچه اطلاعات بیشتری به دست میارن.
پس نه آره بله. اطلاعات خوبیه.
بله.
در این لحظه به مناسبت افتتاح رادیو تاکسی، صحبت‌های آقای قاضی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران رو به اتفاق می‌شنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو تاکسی، خصوصا رانندگان زحمتکش تاکسیران. عرض تبریک دارم راه اندازی مجدد رادیو تاکسی رو و امیدوارم ما هم در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان بتونیم برنامه‌های اجرایی و مد نظر سازمان رو که در زمانهای مختلف سال اجرایی میشند رو خدمت تاکسیرانان عزیز اطلاع رسانی کنیم. ما در این معاونت سعی میکنیم در رابطه با مسائل و مشکلات مربوط به نرخ کرایه تاکسی و موضوعات مربوط به اون برای رانندگان تاکسی و شهروندان محترم اطلاع رسانی لازم رو داشته باشیم و همچنین در رابطه با برنامه‌های مختلف فناوری اطلاعات و آی‌تی که نیازه تاکسیرانان در ارتباط با اونها اطلاعات لازم رو داشته باشن، مطالبی رو از طریق رادیو تاکسی انشاءالله اطلاع رسانی خواهیم کرد. ما سعی میکنیم در رابطه با نحوه پرداخت الکترونیک کرایه و سیستم های جدید در این زمینه نیز خدمتتون باشیم و موضوعات مرتبط به این مسئله رو هم مطرح و بررسی کنیم. صد البته که این رسانه میتونه در راهبری مسائل مختلف سازمان و رفع مشکلات تاکسیرانان مثمر ثمر باشه و امیدوارم که در دوره جدید فعالیت این برنامه رادیویی پر مخاطب شاهد پیشرفت‌های بهتر و بیشتر هم باشیم انشالله. و در آخر صحبت هام میخوام عرض خدا قوتی هم داشته باشم خدمت تاکسیرانان عزیز و بزرگوار شهر تهران.
از این که با ما همراه بودید ممنونیم. شبتون بخیر. همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم و به اتفاق همراه میشیم با برنامه چراغ که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید تا روشنای جاودان زندگی. چرا.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه چراغ. در روز پایانی تیر ماه همراه شما هستیم با برنامه چراغ و امیدواریم که فرصت کنید در 50 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. امشب میخواییم درباره جشنواره های هنری و حضور جوانان در این جشنواره ها صحبت بکنیم، اینکه این جشنواره های هنری چقدر میتونن در استعدادیابی و جریان سازی برای جوانان هنرمند مؤثر باشن. الان چند جشنواره برای جوانان برگزار میشه که برخیشون حالا سن و سال دارن، برخیشون کمی جوانتر هستن. جشنواره موسیقی جوانان رو داریم، جشنواره تجسمی جوانان رو داریم، جشنواره هایی که برای فیلمسازان جوان برگزار میشه که انجمن سینمای جوانان برگزار میکنه، جشنواره های داستان نویسی و شعر رو داریم که معمولا بازه های سنی مثلا بین 18 تا 25 سال رو در بر میگیرن. البته بعد از اون هم جوونه ها، تا 50 سالگی جوونه، ولی حالا این جوانی رو به این معنا میگیرن. و جشنواره هایی که هر کدومشون ویژگی های خاص خودشون رو دارن، حالا جوانان تو این جشنواره ها شرکت میکنن، داورانی آثار اونها رو بررسی میکنن، برخی برنده میشن، جایزه میبرن و خیلی هاشون هم در آینده هنرمند، فیلمساز، شاعر، نویسنده، موزیسین های خیلی خوبی میشن. که مثلا در حوزه تجسمی جوانان الان شاید بالغ بر 50-60 نفر هنرمند درجه یک رو داریم که مثلا 15 سال پیش برگزیده جشنواره جوانان بودن. امشب میخواییم درباره این موضوع صحبت بکنیم. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466. خب الان که 31 تیر ماه، حدود یه 3 هفته هست، 20 روزی هست که فراخوانی برای 26 دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان منتشر شده و در این فراخوان از هنرمندانی که در رشته‌های مختلف تجسمی فعالیت میکنن، ارتباط تصویری و پوستر، تصویرسازی، خوشنویسی در حوزه خط نستعلیق، طراحی، عکاسی، مجسمه سازی، کاریکاتور، کارتون، نقاشی، نگارگری که نقاشی ایرانی گلومرغ و تذهیب رو در بر میگیره. بچه‌هایی که متولد 1 فروردین 1374 هستند تا 30 اسفند 1383 میتونن توی این جشنواره شرکت کنن. این جشنواره به صورت کارگاهی برگزار میشه. این هنرمندانی که توی این رشته ها کار میکنن توی این بازه سنی آثارشون رو میفرستن روی سایت که حالا معرفی خواهم کرد و بعد داوران این کارها رو بررسی میکنن. اینها حدود 100 نفرشون میان در کارگاه ها شرکت میکنن. امسال کارگاه ها در شهر ایلام برگزار میشه. سال گذشته در تبریز بود، یه سال توی اردبیل بود، یه سال تو سنندج بود، حدود 6-7 دوره در گرگان برگزار شد و اینها هنرجوهایی هستند، هنرمندانی هستند که میان کنار استادان درجه یک کار میکنند و اونجا هم دوباره مسابقه ایه که آثارشون برگزیده میشه برای داوری و جایزه گرفتن. 26 ساله که این جشنواره داره برگزار میشه، یعنی تقریبا از سالهای 70 شروع شد و
خیلی از کسانی که امروز به عنوان نقاش، گرافیست، خوشنویس دارن کار میکنن محصول این جشنواره هستن. یعنی اهمیت این جشنواره از این لحاظ بسیار قابل مطالعه است که بیایم روش کار بکنیم، ببینیم که کسانی که در جشنواره شرکت کردن 15 سال پیش، 10 سال پیش، الان هنرمندن، دارن کار میکنن و امضا دارن اصطلاحاً، این خیلی اهمیت داره. در واقع هدفی که در این جشنواره هست گسترش و پیشبرد سطح هنری هنرمندان جوان و ارتقاء توان تخصصی اونهاست، با هدف شناسایی و معرفی جوانان هنرمند کشور که توی کارگاه ها شرکت میکنن. امشب درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. دوستانی که علاقمندن در این باره اطلاعات بیشتری پیدا بکنن، حالا اگر پرسشی داشتن پاسخ خواهم بود. دو گفتگو هم با دو هنرمند عزیز دارم که در این جشنواره ها درگیر هستن، کار میکنن و خودشون در مرتبه استادی هن الان، و با اونها گفتگو میکنم و نکاتی رو درباره ساختار استعدادیابی جشنواره ها مطرح خواهم کرد. حالا شما میتونید این رو تعمیم بدین به جشنواره های دیگه، مثلا جشنواره موسیقی هم هست که آقای همان اسدی عزیز دبیری اون جشنواره رو چند ساله به عهده داره. دبیری جشنواره جوانان رو هم آقای رضوان صادق‌زاده که خودشون نقاش هستن به عهده دارن و 6 ساله که دبیرن و با هنرجوهای بسیار زیادی کار کردن در دانشگاه هنر در باغ ملی که اونجا با بچه های نقاش کار میکنه و خیلی اتفاقات خوبی میفته. حالا این رو یه مقدار بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد که هنرهای تجسمی در زندگی شهری اصلا چقدر میتونه مؤثر باشه. ما رو همراهی بکنید. 3094
ویکتور برگین رو من از جشنواره بزرگ ترنر میشستم، کسی که کتابش تو این جشنواره برنده جایزه شد، کتابی با عنوان پایان نظریه پردازی هنر در بین دانشجویان و استادان به شهرت خاصی رسید. ماهیت هنر پست مدرن و کانسپچوال آرت در کتاب برگین به وضوح تعریف شد.
کاریکاتور به لحاظ اون چاشنی طنزی که داره خیلی راحت‌تر میتونه ارتباط بگیره با مخاطبش، بنابراین زبان عامیانه هستش. یک شوخی توی آثار میتونه ارائه بشه که مخاطب رو جذب کنه و بعد تو مرحله بعد پیغامش رو منتقل بکنه.
حالا در کشور ما هم دانشجویانی هستن که سراغ جشنواره‌های مختلف تجسمی میرن. آثار باید از نگاه داوران تعریف شده، مشخص و واضح و روشن باشه.
پیشنهادم برای جشنواره بعدی فقط اینه که فراخوانش هم زودتر و هم در حقیقت در سایت ها یا روزنامه ها یا هر نوعی در اختیار بچه های کاریکاتوریست قرار بگیره و جوایز هم اعلام شه. مطمئن باشین جشنواره یعنی کاریکاتورهای خیلی بهتر و جشنواره پربارتری خواهیم داشت.
متاسفانه کارهای خوب خیلی کم بود.
اگه برگین در این جشنواره حضور داشت بسیار حرص می‌خورد. واقعا تعریف مشخصی از هنر تجسمی در نگاه هنرمندان این رشته وجود نداره. حالا سوال اصلی جشنواره‌های تجسمی اینجاست: چگونه یک دانشجو در این جشنواره استعدادیابی می‌شود؟
نشست خبری 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. در این نشست دست‌اندرکاران این جشنواره ضمن ارائه توضیحاتی درباره این رویداد پاسخگوی پرسش خبرنگاران بودند. هادی مظفری، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست گفت: از 3 پیش کار جدی برای بررسی 10 جشنواره گذشته، آسیب شناسی آنها و پیشنهادهایی برای بهتر شدن جشنواره شروع شد. برایند این نشست تا این بود که جشنواره چند نیاز دارد. حلقه جشنواره باید بزرگتر می شد. تلاش کردیم در این شورا هر هنر نماینده‌ای داشته باشد.
این دغدغه همه مردم تهران نیست، اما یکی از مهمترین دغدغه های هنرمندان تهرانه.
21:19 دقیقه است. برنامه چراغ رو میشنوید. در این گزارش هم که بخشایی رو در باره هنرهای تجسمی شنیدید، همونطور که گفتم در پایان همین مرداد که پیش روه و یکی دو روز اول شهریور در ایلام 26 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان برگزار خواهد شد. میخوام گفتگو کنم با یکی از هنرمندان کشورمون که نقاش هستند و در حوزه هنرهای جدید که خیلی بحث مهمی هست، حالا یه بارم باید سر فرصت درباره این صحبت کنیم، و رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران جناب آقای امیر راد عزیز گفتگو کنم تا درباره اون ماجرای استعدادیابی و ساختارهایی که در جشنواره ها میتونه منجر به ایجاد جریان بشه در مجموعه های هنری، حالا بلخص هنرهای تجسمی. امیر راد عزیز سلام، شبت بخیر.
سلام آقای اسلامزاده. الو
الو الو، دارم صداتون.
صدای من میاد شروع؟
بله بله صداتو دارم، خیلی هم عالی. شب
سلام آقای اسلامزاده، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تهران هم سلام عرض میکنم، همچنین مخاطبان برنامه چرا.
خیلی متشکرم، خیلی دوست داشتم اینجا کنار هم بودیم، با هم گپ میزدیم، صحبت میکردیم،
همچنین قربان،
و خیلی خوب میشد اینجوری. آقای امیر راد از اون آدم هایی که اگر میخواید یه روز ببینیش باید از تقریبا 3 روز 4 روز 5 روز قبل باش قرار بذاری، اگه تازه یادش بمونه.
نه
خب آخه به خاطر اینکه قصد سرت شلوغه. یکی از دغدغه های امیر راد آموزشه و با بچه های سنین مختلف کار کرده، هنرستان، دانشگاه، و جنس کار بچه ها رو میشناسه، هنرجوها رو میشناسه، و جشنواره جوانان هم تقریبا بین 18 سال تا 25 سالی، یعنی همون سنی که تو باشون خیلی در ارتباط هستی. یکی از موضوعاتی که همیشه در هنر مطرح میشه اینه که استعداد مهمه یا تلاش و تمرین مهمه. برخی معتقدن که حالا باید اون ذات هنری وجود داشته. حالا ما فرض میگیریم که اون هنرجوانی که دارن کار نقاشی، هنرهای جدید یا به هر شی اصلا هنر دارن کار آرت میکنن، استعدادشو دارن، حالا نیاز به کشف و تلاش و توان مضاعف دارن برای اینکه اتفاق بیفته. به نظر تو جشنواره ها میتونن کمک بکنن یا نه فقط شکل ویترینی پیدا میکنن؟
من از این که پاسخ رو بدم، این که بگم من اصلا در طی این سالهایی که دارم آموزش میدم به یک نتیجه رسیدم، و اون که اصلا چیزی به نام استعداد وجود نداره. من میتونم بپذیرم که برخی از بچه ها و برخی از افراد درها باهوشتر هستن،
بله.
اما این که در واقع یک ودیعه در یک شخصی از ابتدای کودکی در بعد به تولد وجود داشته باشه چنین چیزی نیست. اما
پس منم میتونم نقاش بشم؟
حتما، بله. منتها حالا ما بعضی موقع می‌بینیم بچه‌هایی هستن که به هر حال گرایش بیشتری دارن به فضای هنری، اون تربیت و آموزش
خیلی
کودکی داره طی میشه و بچه به هر حال این فضا رو می‌گیره و میاد جلوتر. میگم هوش رو منکر نمی‌شم، اما استعداد واقعا مگر در مواردی، حالا بایستی دانشمندان علم ژنتیک رو اعلام کنن یا اینکه بگن چنین ژنی وجود داره، اما بیشتر به این معناست که فضا و محیط وقتی مناسب هست، آموزش‌های از کودکی داده میشه، ممکنه که بچه‌ها مستعدتر باشن برای دریافت آموزش‌های هنری یا خلق آثار هنری.
yes.
به این ترتیب ما حالا فرض رو میگیم با چنین افرادی مواجه هستیم و حالا بریم به سراغ جشنواره‌های هنری. من فکر می‌کنم جشنواره‌ها به هر حال جایی است که ما می‌تونیم این افرادی رو که این مستعد هستن برای خلق آثار هنری شناسایی کنیم،
بله.
یا کسانی که به هر حال علاقمند هستن که وارد این حوزه بشن، بعد یک قدم اول رو گذاشتن، اونها رو در واقع باشون آشنا بشیم، و از همه چی مهمتر این که زمینه‌هایی فراهم کنیم که آموزش‌های آینده این افراد به درستی پیش بره و ما در واقع اینها رو در مسیر درست قرار بدیم.
بله.
به این ترتیب فکر می‌کنم که جشنواره‌ها اتفاقاً به دلیل اینکه به هر حال سراسری هستن، گسترده هستن، برنامه‌ریزی شده هستن، اگر این جزء اهدافشون باشه میتونن بسیار موثر باشن. از جمله اون جشنواره‌های بسیار خوب هم که به هر حال جشنواره جوانان هستش که الان هم در حال مشغول هستن و دارن بچه‌ها ثبت نام میکنن، واقعا ثمرات مهمی هم داشته تو این سال‌های گذشته.
توی سال‌های گذشته خودت هم درگیر بودی در جشنواره،
بله،
جوانان.
بله.
فکر کنم پارسال تبریز بودین و
سال قبلش هم در کرمان، اصلا بخش هنر جدید رو در واقع پیشنهاد کردم که با آقای صادق‌زاده دبیر محترم جشنواره که از 2 سال پیش وارد شد این بخش، و اتفاقا به صورت آموزشی وارد شد، یعنی بخش رقابتی نداشت این بخش.
آره امسال هم آموزشیه دیگه، رقابتی که نیست، امسال هم رقابتی نیست. نه
نمیدونم، امسال من دیگه این افتخار نداشتم که در کنار دوستان باشم.
آره از اونجایی که یادمه توی بحثایی که تو شورای سیاست گذاری بود رقابتی نیست، یعنی جز به اون نهرشته نیست، ولی جنبه آموزشیش همچنان برقراره.
ما حالا ما در دو سال گذشته اصلا پیشنهادی که من با آقای رضوان زاده داشتم این بود که بخش هنرجایی که داره وارد میشه به هیچ وجه رقابتی نباشه. به همین دلیل ما در دو سال گذشته کاملا آموزشی پیش رفتیم، فقط هنر جدید رو، ولی سایر رشته ها رقابتی بود. اگر امسال همشون شده آموزشی که بسیار عالیه.
نه نه هنر جدید آموزشیه.
نه هنر جدید آموزشی، بله هنر جدید همچنان، بله دو سال گذشته هم همین میگم. من از ابتدا هم ایدم این بود که به هر حال چند سال اول فقط آموزشی باشه در هر استان تا یک زمینه ها و هسته هایی در استانهای مختلف شکل بگیره.
بله یه نکته ای که میون صحبتت به ذهنم رسید که به نظرم خیلی اهمیت داره توی حوزه هنر، هنر به معنای عامش در نظر بگیریم، از داستان نویسی و شعر تا هنرهای زیبا و حتی موسیقی، معیار قضاوت توی دوره‌های مختلف تغییر میکنه. در واقع نگاه، فرهنگ، اون زیست هر کدوم از دوره‌های تاریخی، اون گفتمان‌هایی که رایج میشه در هر دوره‌ای، نوع نگاه داوران رو تغییر میده، تجربه های داوری که در جشنواره های مختلف داشته. خب مثلا تو در جایگاه یک نقاش اگر مثلا تو قرن 19 هم زندگی میکردی قطعا معیارهای زیبایی شناسی و قضاوت دیگری داشتی تا الان. حالا من خیلی دور رفتم، حتی در 10 سال و 15 سال هم این معیارها تغییر میکنه. خب این مسئله رو برای جوانها خیلی دشوار میکنه، یعنی هرچی که بیشتر میریم این پشتوانه تاریخی و این نگاه های متعدد، جریان های متعدد تاریخی که وجود داره، درک و فهم و رسیدن به اون نقاط اصلی معیار و زیبایی شناسیش، یا حالا به تعبیر مثلا سوزان سانداک تفسیر یک اثر هنری، خیلی متفاوت میشه. این که آیا من باید به محتوای اثر توجه کنم، به ساختار و فرمش توجه بکنم، اینها برای بچه‌ها خیلی کاره، فکر میکنم خیلی هم مهمه. حالا از اون مرحله دبیرستان و هنرستان که میان بیرون وارد دانشگاه میشن، یه مقدار اون بازیگوشی های هنری هم بیشتر میشه و من دوست دارم تجربه های تازه‌ای رو تو کارم ایجاد بکنم و فکر میکنم که جایی مثل جشنواره جوانان خیلی اهمیت پیدا میکنه تو این زمینه که حتی خود هنرجو هم به این معیارها دست پیدا کنه، یعنی هر کدوممون صاحب معیاری بشیم، صاحب نگاه خاص زیبایی شناسانه‌ای بشیم که میخواییم تو اون چارچوب اثر هنریمون رو پیاده بکنیم. توی تجربه های دانشگاهی و تجربه های جشنواره‌ای با بچه ها که ارتباط داری، این چه اتفاقی میفته تو این معیارهای داوری؟
ببینید همونطور که شما گفتین کار بسیار دشواری با توجه به گستردگی حوزه‌های نظری و اینکه واقعا تعاریف هنر به این صورت، یعنی اگر در گذشته ما می‌گفتیم تعریف هنر دوره‌ای داره عوض میشه، امروز واقعا روز به روز عوض میشه و در حوزه هنر معاصر به طور مشخص دائما تعاریف بر ضد خودشون کار میکنن و هر لحظه ما با تعاریف گوناگونی مواجهیم و اصولا به اندازه هر هنرمندی ما تعریف از اثر هنری داریم.
بله.
برابر این آنچه که پیش میاد اینه که ما بهتر است برای بررسی آثار هنرمندان معیارهای دیگری داشته باشیم، یعنی نسبتها رو بسنجیم. آنچه که برای من همیشه بوده این بوده که در واقع درک کنم که این اثر هنری که خلق شده موضوعش، نگاه هنرمند و ایده‌ای که در از اون ناشی میشه و بعد نهایتاً اثری که بر پایه اون ایده خلق میشه نسبت‌های درستی با هم دیگه داشته باشن.
درسته.
این فارغ از در واقع بحث زیبایی شناسی، فارغ از بحث‌های جدا باز. وقتی این نسبت‌ها برقرار باشه، یعنی ما با فردی مواجه هستیم که توانایی اینو داره که یک ذهنیت رو تبدیل به اثر هنری کنه، رسانه تبدیل کردن از ایده رو به اثر هنری رو هم شناسایی کرده و میتونه نسبت‌های درستی برقرار کنه.
حالا اینجا یه پرانتز باز کنیم. این نسبت هایی که بهش اشاره میکنی، من فکر میکنم از ایده تا اجرا باید هماهنگ بشه دیگه.
بله.
یعنی هم در شکل اجرایی اثرش، هم در بیان اثرش.
ما اینها قابل سنجشه. یعنی شما مثلا میتونید استگمنت هنرمند یا بیانیه هنرمند داشته باشید، نام اثر هست، شما تکنیک اثر رو میدونید، رسانه رو شناسایی میکنید، ویژگی های رسانه رو میشناسید. بدین ترتیب امکان